بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. السورة الرابعة أن يكون بيع الوقف أنفع وأعود للموقوف، والظاهر أن المراد من أن يكون ثمن الوقف أزيد نفعا من المنفعة الحاصلة تدريجا مدة وجود الموقوف عليه. وقد نسب جواز البيع هنا إلى المفيد، وقد تقدمت عبارته فراجع. و زیادت النفع قد تلاحظ بالنسبت الى البطن الموجود، وقد تلاحظ بالنسبت الى جمیع البطون، اذا قیل به وجوب شراء بدل الوقف به سمنه، والاقوى المنع مطلقا وفاقا للاکثر بل للکل، بناءً على ما تقدم من عدم دلالة قول المفيد على ذلك. وعلى تقديره فقد تقدم عن التحرير أن كلام المفيد متأول وكيف كان فلا إشكال في المنع لوجود مقتضى المنع، وهو وجوب العمل على طبق إنشاء الواقف. و قوله علیه السلام لا یجوز شراء الوقف و غیر ذلک و عدم و ما یصلح للمنع ادا روایت ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن جعفر ابن حنان قال سألت ابا عبدالله علیه السلام. فرمودن بیع وقف صوری دارد که سه صورت از این صور گذشت. یک صورت این بود که به طور کلی خراب شود و قابل انتفاع نباشد، دوم این که خراب شود و قابل انتفاع باشد اما نفع بسیار اندک و کم، صورت سوم این بود که بعض از موقوف خراب بشود و بعض دیگرش باقی باشد. این سه صورت حکمش گذشت. اما صورت چهارم که باز بین فقها اختلاف است، بعضی گفته اند بیع وقف جایزه و بعضی گفته اند جایز نیست، جایی است که بیع وقف انفع به حال موقوف علیه باشد، یعنی برای وقف هیچ خرابی عارض نشده، اما جوری است که اگر این وقف به حال خودش موجود باشد یک نفعی موقوف علیه میبرد، اما اگر فروش برود با ثمنش موقوف علیه نفع بیشتری میبره. حالا موقوف علیه چه همون طبقه اول باشه که اگر نظر ما در بیع وقف این بود که بگوییم در صورتی که هنوز فروش نرفته است باید ملک موقوف باقی باشه، اما بعد از آنی که فروش رفت دیگه وقف از وقف بودن خارج میشه و ثمن وقف میشود ملک موقوف علیه، در این صورت باید نفع و ضرر همون طبقه موجود را در نظر بگیریم. اما اگر گفتیم نه، بالاخره کسی که وقف کرده است درست است شخص خانه را وقف کرده، اما شخص خانه و عین خانه بما انه مالون و قابلون للانتفاع وقف شده است، پس وقتی خانه فروش رفت پول خانه هم از چیزهایی است که یمکن الانتفاع به مع بقاء عینه، پس واجب است ما با پول بدل اون وقف را تهیه کنیم. حالا چه بدلی که اقرب به نظر واقف باشه، چه مطلق البدل که بگیم اقربیت فقط در صورتی است که عین مال موجود باشد. در هر صورت اگر خرید بدل واجب بود که ما صرف این که بدل را هم خریدیم بگیم خودش وقف هست، دیگه احتیاج به صیغه وقف جدیدی نیست. چه این که اگر ما گفتیم بدل جای واجب از خریدنش، باید نفع همه بتون در نظر گرفته بشود، و اگر گفتیم نه، باید نفع بعض بتون در نظر گرفته بشه. در هر حال از جمله فقهایی که فتوا به جواز بیع داده اند در این صورت، مرحوم مفید رضوان الله تعالی علیه هست که سابق هم کلام ایشان گذشت که از کلام ایشان استفاده می شد به حسب ظاهر که می توان ملک وقف را در صورتی که فروش انفع باشد فروخ. ایشون فرمودن او یکون و تغییر و شرط فی الموقوف علی اعود علیهم و انفع لهم من ترکهی علی حاله. این حرف مرحوم مفید بود که سابقا به او اشاره کرده بودند که در این چاپ‌های حاشیه کلانتر صفحه 122 است. در هر حال مرحوم شیخ می‌فرمایند اقوا این است که فروش در این صورت جایز نیست. البته شیخ میگن ما تنها نیستیم، اکثر فقها، اگر نگوییم کل فقها با ما موافق هستند. این قول که شیخ مفید هم یکی از کل فقهاست، جواب میدیم، میگیم میتوانیم حرف مفید را هم جوری تفسیر کنیم که بگیم مفیدم با ما موافقه. مفیدی هم که فرموده است میشود اگر انفع باشد فروخت، حملش بکنیم بر جایی که واقف شرط کرده. واقف شرط کرده از که اگر انفع بود بتوانن بفروشن، و هنوزم تحویل موقوف علی نداده است و دیده است این دومی انفعه. پس اگر ما حرفه که مرحوم علامه هم در تحریر قول مفید را اینجوری تحویل کردن، و الا به حسب ظاهر قول مفید خلاف مذهب شیعه است، با فتوای قطعی جزمی فقهای شیعه مخالفت داره، پس ما ناچاریم دست تأویل در او ببریم. در هر حال عرض کنم که دلیل ما بر این که نمی شود فروخت، اولا مقتضی من موجوده، ثانیا مانع منم مفقوده. اما مقتضی منع فروش موجوده، یکی خود مفهوم وقف. مفهوم وقف این بود که الوقف و تحبیس العین و تسبیل المنفعه، اصلا انشاء وقف هم این بود دیگه، که مؤبدن می آمد چیزی را وقف می کرد برای این نسل و نسلهای بعد. این مؤبدن عرض کنم که معناش این است که فروشش جایز نیست. پس اولا خود صیغه وقف، ثانیا مفهوم وقف، ثالثا اون قیودی که در وقف ائمه علیهم السلام ذکر می شد و الان هم در وقف ها ذکر می شود. می گد این خانه را وقف کردم به شرط این که فروش نرود، هبه نشود، ملک کسی قرار نگیرد. خب اینها همه مقتضی این است که نمی شود فروش. از اون طرف مقتضی موجود، مانع من هم مفقود. چیزی که بیاد و جلوه این من را بگیره که مانع من می شود مجوز و بر ما تجویز کند بیع وقف را، همچه چیزی را هم ما نداریم. پس وقتی مقتضی من موجود بود و مانع من هم مفقود بود، قهرن میگیم بیع وقف در همچه جایی ممنوعه. بله، یکی دو تا روایت هست که از ظاهر این روایات استفاده می شود وقتی انفع باشد فروش وقف جایزه، که ما ناچاریم از این روایات جواب بدیم. یکی از این روایات روایت علی ابن رعاب یا روایت جعفر است که از وجود مقدس امام علیه السلام نقل می کند. عرشبت که ابن محبوب از علی ابن رعاب از جعفر ابن حنان از امام صادق علیه السلام نقل می کند درباره مردی که خانه ای را یا زمین قله ای را کشتزا گندمزاری را وقف کرد برای خیشانش، چه خیشان پدری و چه خیشان مادری، منتها در ضمن وقف آمد یک شرطی هم کرد به صورت وصیت. شرط کرد، گفت که این زمین گندمزار وقف برای خیشان پدری و خیشان مادری من باشد، به شرط این که از درآمد این گندمزار سالانه 300 درهم به زید، که بین زید و این واقف هیچ قرابتی نیست، نسبتی نیست. 300 درهم از گندم را معادل 300 درهم رو به زید، و اگر زید مرد به ورثه زید نسلن بعد نسل بپردازن و مازاده بر اون 300 درهم را ورثه بین خودشون تقسیم کنن. حالا کل درآمد این گندمزار 500 درهمه. امام فرمود 300 درهمش مال زید، 200 درهمش مال بقیه ورثه و قرابت پدری و مادری واقف. گفتم اگر زید بمیرد، فرمود باید به ورثه زید بدهن. اگر ورثه زید هم مردن و دیگه برای زید عقبی باقی نمان و وارثی باقی نمان، اون وقت همه درآمد موقوفه می شود مال موقوفون علیهم، که خیشان پدری و خیشان مادری واقف باشن، که اینها می توانن عرشبت که از همه اش استفاده کنن. از امام سوال کردم اگر فروش خیر برای ورثه باشد آیا می توانن بفروشن؟ فرمود اگر همشون راضی باشن می توانن بفروشن، چون خیر است برای اینها، و اگر راضی نباشن نه. روایت دیگری است از همیری از وجود مقدس صاحب الامر ارواحنا لتراب مقدمه الفدا از حضرت سوال کرده و حضرت در جواب پاسخ فرمودن که عرض می شود که اگر چنانچه موقوفون علیهم راضی به فروش باشن می شود فروخ، و اگر متشتت بودن و مختلف بودن در این صورت عرض کنم که هر کسی نسبت به سهم خودش می تواند اقدام به فروش بکنه. خب حالا ظاهر این دوتا روایت این که فروش انفع باشه و اصلح باشه، اون وقت این اصلح هم اصلح به حال وقف یا اصلح به حال سهم این کسی که میخواهد بفروشه، ولی خب این با ظاهر مذهب عرشبت که مناسب نیست. حالا ببینیم چه جوابی میتوانیم از این دوتا روایت بدیم. از صورت رابعه ان یکون بیع الوقف انفع، بیع وقف انفع باشد و اعود باشد عائدی و درآمدش بیشتر باشد برای موقوف، مراد از موقوف موقوفون علیه است. و ظاهر و ان المراد من، ظاهر از این شق چهارم، ان یکون نفس الوقفه از ید و نفعن من المنفعت ال ان یکون سمن الوقفه از ید و نفعن من المنفعت الحاصلت تدریجن، این که اگر ما بفروشیمش پولش انفع است تا درآمد تدریجی این محل. مثلا محل فرض کنید که یک حمامی است یا یک آسیایی است، آسیای آبی. خب آسیای آبی سابقا درآمد داشته، اما الان دیگه آسیای آبی درآمدی نداره، کسی اونجا نمیره و استفاده نمی کند، خب درآمدش خیلی کمه. اگر بفروشن پولش از ید و نفعن هست، با پولش میشه یه خانه خرید و این خانه به مراتب نفعش بیشتره. پس ثمن خانه، ثمن اون موقوف وقتی فروش برود، از ید و نفعن باشد از اون منفعتی که حاصل می شود تدریجن در مدت وجود موقوفون علیه. خب در این صورت اختلاف است که آیا فروش جایز هست یا نه. وقد نسب جواز البیع هنا الی المفید، مفید قائل به جواز شده است. وقد تقدمت عبارته، عبارت مفید هم سابقا گذشت فراجه، که ایشون یکی از جاهایی که فرمودن می شود فروخ این که انفع باشد به حال موقوف علیهم. و زیادت و نفع، این از ید و نفع بودن گاهی نسبت به بطن اول ملحوظه و گاهی نسبت به جمیع البطون. ببینیم ما نظرمون در فروش چیه. و زیادت و نفع قد تلاحظ، گاهی ملاحظه می شود به نسبت الال بطن الموجود، بطن موجود این انفع است به حالشون. وقد تلاحظ به نسبت الى جمیع البطون، جمیع بطون باید ملاحظه بشود. اذا قیل به وجوب شراء بدل الوقفه به ثمنه، اگر ما بگوییم که واجب است با ثمن وقف بدل تهیه بشه، اگر تهیه بدل واجب بود پس این می شود ثمن ملک همه بطون. وقتی ملک همه بطون شد باید فروش انفع به حال همه بطون باشد، نه فقط به حال این بطن حاضر و موجود. ول اقوا المنع مطلقا، اقوا عدم فروش است وفاقا للاکثر، اکثر فقها ها با ما موافقن، بل للکل، یعنی بل وفاقا للکل، کل با ما موافق هستن. بناءً بنابر اونچه که گذشت من عدم دلالت قول المفید علی ذلک، که قول مفید هم دلالت بر این معنا ندارد که بعد از آنی که تحویل گرفت حالا فروش اگر انفع باشه فروشش جایزه، که البته شیخ همچه حرفی را در جواب مرحوم مفید نگفتن، ولی خب علامه در تحریر حرف شیخ را تأویل کردن. خب اگر ما تأویل بکنیم و بگیم ظاهر مراد ایشان نبوده است، پس مفید هم با ما می شود هم عقیده. و علی تقدیره، بر فرض هم که مرحوم مفید نظر شریفشون این باشد که فروش جایز هست، ظاهر حرفشون این باشد، فقط تقدم عن تحریر، تحریر آمد و این ظاهر را از ظاهرش منصرف کرد. وقد تقدم عن تحریر ان کلام المفید متعول، این که کلام مفید باید تأویل بشه، بگیم ایشون ولو فرموده از فروش جایز است اگر انفع باشه، ولی جایی را میخواد بگد که واقف در ضمن وقف شرط کرده و هنوز هم تحویل موقوف علی نداده است، همچه جاهایی را میخواد بگه. پس بنابراین اگر تحویل داد مفید هم قائل به عدم جواز فروشه. و کیفکان، در هر حال فلا اشکال فلمن، در این که نمی شود فروخ جای بحث نیست. لوجود مقتضی المن، مقتضی من موجوده، مقتضی من این که ما واجب است بر طبق انشاء الوقف عرصبت که ملتزم بشیم، و انشاء الوقف این است که عرشبت که وقفت و هازا، وقفت و هازا یعنی حبست العین مؤبدن. خب وقتی حبس مؤبد بود دیگه فروشش باید جایز نباشه. و باز و قوله علیه السلام، قول امام علیه السلام لا یجوز شراء الوقف، اون هم یکی دلیل دیگر بر من، پس مقتضی منی کمینه. و غیر ذالک، بازم داریم همین که در صیغه های وقف می نوشتن وقفت و هازا به حیث و لا یباع و ولا یوهب، اینا خودش دلیل است بر این که فروش جایز نیست. پس مقتضی من موجود است، مانع من هم مفقوده، پس من به قوت خودش باقی است. و عدم و ما یصلح للمن، چیزی که مانع من بشود وجود نداره، که اگر مانع من وجود داشت دیگه من را میگفتیم نیست، من که نبود یعنی فروش جایز هست. ادا روایت ابن محبوب، تنها چیزی که میتواند مانع من باشد یکی خبر ابن محبوب است از علی ابن رعاب، از جعفر ابن حنان، از امام صادق علیه السلام. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل، از مردی سؤال کردم که وقف قلتن، قله ای را وقف کرد. البته قله قابل وقف نیست، چون قله گندمه و گندم قابل وقف کردن نیست. چیزی قابل وقف کردن است که بشود باقی بماند و از او نفع ببریم، و گندم نفع بردن ازش به چیز؟ به خوردنه، و خوردن یعنی از بین بردن، پس وقفش جایز نیست. پس این که میگد وقف قلتن یعنی وقف ارز قلتن، زمین قلزاری را، قله یعنی قلزار نه خود قله. خب ان رجل وقف قلتن له، قلزاری که مال خودش بود فروخت، ببخشید وقف کرد، علا قرابته، بر خیشانش، خیشان پدری و قرابتهی من امه و خیشان مادریش. و اوصال رجل، و برای مردی هم وصیت کرد، یعنی در ضمنش عقد وقف شرط کرد، گفت که به این مردم اینقدر بدید. و اوصا لرجل و لعقب رجل، یعنی ورثه رجل، من تلک القله، از این قله برای مردی وصیت کرد. برای چه مردی وصیت کرد؟ برای مردی که لیس بینه و بینه قرابه، که بین اون مرد و بین این واقف هیچ قرابت و خیشاوندی هم نبوده، اون مرد موساله بیگانه است، غریبه است، اما واقف برای او شرط کرده. چقدر شرط کرده؟ چقدر وصیت کرده؟ و اوصال رجل به ثلاث مئه درهم، گفته هر ساله معادل 300 درهم از این قلزال را در هر سالی به این زید بدید یا به عقب زید بدید. و یقسم الباقی علی قرابته، باقی را بر قرابت و خیشان تقسیم کنید، خیشان پدری و خیشان مادری. خب اگر کسی همچه وقفی کرد آیا این وقف جایز هست؟ از همچه وقفی سوال کردم، سوال از چیش میکنه؟ سوال از جواز و لا جواز میکنه دیگه. فقال علیه السلام جایزون، فرمود همچه شرطی و همچه وقفی جایز است. للذی اوصا له بذلک، برای اون مردی که شرط کرده ان جایزه. قلت ارأیت، به حضرت عرض کردم، اخبرنی، ارأیت یعنی اخبرنی، به من خبر بدید، ان لم یخرج من قلت تلک الارض التي اوقفها الا خمسه درهم، اگر درآمد این گندمزار فقط 500 درهم باشه، بازم 300 درهم رو باید بده، یا مثلا معادل ثلثش رو بده مثلا. فقال قلت ارأیت، فقال، امام فرمود الیس فی وصیته، آیا این در وصیت شرط نکرده بود؟ ان یؤتى الذی اوصی له من تلک القله ثلاثمه درهم، شرط نکرده بود که برای اون مردی که وصیت شده از این قله معادل 300 درهم بدهند؟ و یقسم الباقی علی قرابته، و باقی را بر خیشانش تقسیم کنند، خیشان پدری و مادریش؟ قلت نعم، گفتم چرا؟ قال علیه السلام لیس لقرابته، خیشان حق گرفتن ندارن مگر نسبت به اون 200 درهم باقی مانده. لیس لقرابتهی ان یأخذوا من القلته شیئا، هیچ نمیتونن بگیرن، حتی یوفل موساله ثلاثمه درهم، یا حتی یوفی، تا اینکه اینها توفیه کنن یعنی ادا کنن به موساله اون 300 درهمش را. 300 درهمش را که دادن، حالا دیگه میتوانن تصرف کنن. ثم لهم ما یبقا بعد از ذلك، بقیهش مال این هاست. قلت ارأیت ان مات الذی اوصی له، اگر اون زید موساله بمیرد خبر بده وضعش چجوریه. قال علیه السلام ان مات، اگر بمیرد کانت ثلاثمه درهم لورثته، 300 درهم میشه مال ورثش. یتوارثونها بینهم، اینها بین خودشون توارث میبرن، یعنی این نسل از نسل قبل ارث میبره. فاما اذا انقطع ورثته، اگر ورثش نسلش قطع شد، فلم یبق منهم احد، یک نفر هم باقی نماند، کانت ثلاثمه درهم لقرابت المیت، این 300 درهم هم مال قرابت میت می شود. که یرد دو الا ما یخرج من الوقف، این 300 درهم بر می گردد به سایر گندمی که از این زمین استخراج می شد و از این زمین تحصیل می شد. از این زمین معادل 1000 درهم تحصیل می شد، این 700 درهم هم روی این 300 درهم هم روی اون 700 درهم ریخته میشه، مجموعاً می شود چقدر؟ 1000 درهم. اون 1000 درهم تقسیم میشه. ثم یرد، این سهم زید بر می گردد الى ما یخرج من الوقت، بر می گردد به اون محصولی که از وقف حاصل می شد و خارج می شد. ثم یقسم بینهم، بعدن بین موقوفون علی کلش تقسیم می شد. یتوارثون ذلک ما بقوا، تا مادامی که نسل ها باقی باشن به ارث می برن، و مادامی که بقیت القله زمین هم موجود باشه. قلت فلل ورثه من قرابت المیت ان یبیع الارض ان احتاجوا الیها، آیا ورثه می توانند بفروشند اگر محتاج بهش شدند؟ ولم یکفهم ما یخرج من الغله، و اون غله ای که از این زمین حاصل می شود کافیشون نباشه و کفایتشون نکنه، ولی سمن اونها را کفایت می کنه. قال نعم، فرمود بله فروش می شود، ازا رزو کلهم، یا ازا رزو، اگر رزیه باشد می شود رزو، اگر رزا باشد می شود رزو، درسته؟ رزیه رزیا رزو، نه رزو، رزیو بوده یاش میفته، عرض میشود که رزو میشه، کسره با واو مناسب نیست، اعلال میشه، تبدیل به ضمه میشه، میشه رزو. ولی رزا اگر باشد رزا، رزیا رزو، معلومه دیگه. پس رزو داریم و رزو داریم. حالا نعم ازا رزو کلهم، اگر همه اینها راضی باشه، و کان البیع خیرا لهم، و بیعم خیر برای اینها باشد، باهو. پس یکی خبر ابن رعاب، یا خبر ابن محبوب، یا خبر جعفر، که می شود خبر را به هر کدام از این سه نفر نسبت داد و به هر سه هم نسبت دادن. یکی خبر ابن رعاب است یا ابن محبوب است. خبر دوم که احتمال دارد مانع من باشد این روایته، والخبر المرویو عن الاحتجاج، مرحوم طبرسی در احتجاج نقل کرده است، ان الحمیری، این که حمیری کتب الی صاحب الزمان، به وجود مقدس ولی یعص نامه نوشت، جعلنی الله فدا، خدا ما را به قربان وجود مقدس ولی یعص قرار بدهد، که انهو، در اون نامه برای حضرت نوشت، رویان صادق، از امام صادق علیه السلام روایت شده است، خبرون معصور، خبری که تو کتابها هم نوشته شده، ازا کان الوقف علا قوم به اعیانهم و اعقابهم، اگر چیزی را وقف خاص کردن، وقف برای اشخاص معین و اعقاب این اشخاص معین، اگر اینجوری وقف کردن، فجتمع اهل الوقف علا بیعه، و همه حاضر به فروش شدن، و کان ذالک اصلح لهم، و کان ذالک اصلح، اصلح لهم ان ی، و کان اصلح لهم ان یبیعو، و اصلح برای اینها این بود که بفروشندش، فهل یجوز ان یشترا من بعضهم ان لم یجتمعوا، اگر همه راضی بودن قهرن فروش جایز، اما اگر بعضی راضی بودن و بعضی ناراضی، آیا می شود از اون راضی خرید یا نه؟ عرض شود که اذا لم یجتمع کلهم علی البیع ام لا یجوز، یا جایز نیست الا ان یجتمع کلهم، همشون اجازه بدهن، علی ذالک و عن الوقف الذی لا یجوز بیعه. فعجاب علیه السلام، حضرت در جواب مرقوم فرمودن، اذا کان الوقف علی امام المسلمین، اگر موقوف علیه امام المسلمین باشد، فلا یجوز بیعه، ولی امر باشد، فلا یجوز بیعه، و اذا کان علی قوم من المسلمین، قومی از مسلمین کار رو کردن، فلیبه کل قوم ما یقدرون علی بیعه، هر کدام میتونن اون مقدار سهم خودشون را بفروشن، مجتمعین و متفرقین، انشاء الله. این انشاء الله رو در آخر نامه ها می نوشتن، کنایه از این که مثلا ما می نویسیم و السلام، به جای و السلام می نوشتن انشاء الله. دلت علی جواز البیع، خب این روایت هم دلالت دارد بر جواز بیع، هم روایت ابن رعاب و هم روایت همیری. حالا اینها میگه بیع جایزه اما فی خصوص ما ذکره الراوی، در خصوص ما ذکره الراوی که اذا کان البیع اصلح و انفع، یا نه مطلقا چون امام جوابی که دادن فرمودن میشود از یکی از اینها خرید، متفرقین او متشتتین و مجتمعین، بنابراین یا از خصوص سؤال استفاده کنیم اگر انفع، یا از عموم جواب استفاده کنیم مطلقا، و اما مطلقا بناءً على عموم الجواب. لکنه مقید، بر فرض جواب مطلق هم باشد ما ناچاریم قیدش بزنیم. چرا؟ بالاصلح، به این که جایی که اصلح باشد. از کجا میگید باید قیدش زد؟ لمفهوم روایت جعفر، به خاطر معنای روایت جعفر. این مفهوم که اینجا میگیم مراد مفهوم مقابل منطوق نیست، یعنی معنا و متفاهم روایت، یعنی متفاهم روایت جعفر این بود که اگر فروش انفع باشد جایزه، اگر انفع نباشد جایز نیست. خب اون قید می شود مقید این اطلاق، دقت فرمودید دیگه. پس ولو جواب مطلق باشد اما به قرینه روایت جعفر، این اطلاق را حمله بر تقیید می کنیم. کما انه یمکن حمل و اعتبار رزل کل، بله در خبر جعفر بود که اگر همه راضی باشند، میتونیم اونجا هم بیام همه راضی باشند را حملش بکنیم بر این که همه راضی باشند اگر همه وقف را بخواهیم بفروشیم، اما اگر بعض وقف را بخواهیم بفروشیم رضایت همه شرط نیست. دقت کردید؟ کما انه یمکن حمل این که باید همه راضی باشند، این را حملش بکنیم در روایت جعفر علی صورت بیع تمام الوقت، وقتی همه وقف را خواستن بفروشن باید همه راضی باشن، لا اعتبار و رزل جمی به ماست. از شما آقای چی؟ از شما به ماست؟ بله؟ اینجا به ماست یا چی دیگه؟ حالا عرض می شود که بما فی بیع کل واحدن به قرینت روایت الاتجاج، لا اعتبارو، نه این که شرط هست این که همه راضی باشن. بما فی بیع کل واحدن، این بما همچی نمی سازه، شما چیه؟ عرض می شود که بله بله یمکن این مراد به کونل بی خیرن لهم مطلقون، بله بسیار همون به ماست. لا اعتباره بما فی بیع کل واحدن، نه این که شرط باشد اعتبار رضای همه نسبت به اون چه که در بیع کل واحد هست. رضایت همه شرط است اگر کل وقف را بخواهیم یک جا بفروشیم، نه این که رضایت همه شرط باشد به مافی بیعه، به اون چه که در بیعه کل واحد واحد هست. یعنی اگر کل واحد واحد خواست سهم خودش را بفروشد، اونجا دیگه شرط نیست اعتبار رضا، پس همون به ما میشه دیگه. به قرینت روایت الاحتجاج، چون در روایت احتجاج امام آمد اینطوری فرمود دیگه، فرمود و اذا کان علا قوم من المسلمین فلیب کل قوم ما یقدرون علا بیع مجتمعین و متفرقین. پس بنابراین به اون قرینه اینجور بیاییم، دومی را قرینه اول بگیریم یا اولی را قرینه دوم بگیریم. عرض می شود که و یعید المطلب، مؤید این احتمال صدر روایت ابن مهزیار است که الاتیه لبیع حصت زیعت الامام من الوقت، که اونجا هست که آدم میتوند عرض شود که حصه ای از زیعه امام را از وقف میشود فروخ. مثلا آمده از فرد بفرمایید که زیعه ای را وقف کرده، یک دنگش برای خودش، پنج دنگش برای امام. اون یک دنگی که سهم این آقای موقوف علیه هست، اون رو میشود فروخ. اینم قرینه میشود بر این که اعتبار رضای همه در بیع سهم کل واحد واحد شرط نیست. ول جوابو عن روایت جعفر، صلی الله علی محمد و آله.